شده اونها رو ادا بکنه. و پنج، همونطور که به نفسش لذت گناه رو چشانده، زحمت و سختی طاعت رو هم بچشانه. این چشمی که به نامحرم نگاه کرده، با بیدار خوابی در راه خدا، با نماز شب خوندن و بیدار ماندن، با قرائت قرآن و با طاعتهای دیگر تربیت بشه، این شکمی که از حرام پر شده با روزه گرفتن تربیت بشه. و شش، گوشت و پوستی که بر اثر گناه، در حال گناه رویده، بر اثر پشیمانی از گناه ذوب بشه، به جاش پوست و گوشت جدید بروید. اون وقت بیستغفر الله. اگر انسان اینچنین توبه بکنه، اون وقت توبه کامل کرده و میشه بهش گفت این استغفارش استغفار حقیقی است. اگر توبه توبه حقیقی باشه، این که نمیدونم که من پاک شدم یا نشدم، هنوز احساس گناه رو دوشم هست، اینها به نظرم درست نیست. در این صورت دیگه این خواهر محترم باید ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو زیاد بگن تا شیطان دور بشه ازشون.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای رهنمای ماست، این صدای نیه صدای ماست، این صدای نیه صدای ماست.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت به پایان رسید. یک بار دیگر میلاد فرخنده حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را خدمت شما تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم. در ایران اسلامی امروز به نام روز جانباز نامگذاری شده. این مناسبت را هم گرامی می‌داریم و همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت سرگر.
بله عزیزان خوبی شنونده، ضمن ای که خدمت یکایکتان باز هم عرض ارادت میکنم و تشکر میکنم از ای که در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید، بنده اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسم و دعوت میکنم با همکاران ما در بخش نیمروزی، لطفاً همراه باشید.
به نام خداوندی که دلها با یاد و آرام می‌گیرد، خداوندی که نور آسمان‌ها و زمین است. سلام و صلوات بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمتش. سلام به شما شنونده‌های گرامی، همراهان ارجمند برنامه‌های رادیو دری. سلامتی و کامیابی شما عزیزان از خداوند متعال طلب می‌کنیم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. در همین آغاز سال روز ولادت علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگویم. دوستان عزیز، امروز ما در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. تا دقایقی دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. پس از آن در ساعت 1:35 به وقت افغانستان نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز. دوستداران برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 2:45 با این برنامه همراهشان عذرخواهی میکنم، در ساعت 1:45 در ساعت 2:30 به وقت افغانستان برنامه زربان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بخش دیگری از خبرها را در ساعت 3 به وقت افغانستان خواهید شنید. در ساعت 3:10 برنامه قرآنی در وادی نور پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهد شد. در ساعت 4 بخش دیگری از خبرها به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 4:10 است. پس از آن میریم سراغ برنامه بعدی، برنامه داستان‌های تمثیلی در ساعت 4:25. برنامه ترنم باران را می توانید در ساعت 4:40 بشنوید. پس از آن همکاران خوبم در برنامه روی موج جوانی و طور زنده در ساعت 5 به وقت افغانستان همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. برنامه انعکاس در ساعت 7:40 پخش می شود. برنامه ها ادامه خواهد یافت و در ساعت بعد از برنامه انعکاس که در ساعت 6:40 پخش می شود، پس از آن در ساعت 7:15 برنامه سیر و سلامت را خواهید شنید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و در ساعت 7:40 برنامه کلام ناب را خواهید شنید. به اطلاع شما عزیزان شنونده میرسانیم که امروز از آن مغرب با افق کابل در ساعت 6:11:50 و وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی بر حمایت از افغانستان. اتخاذ ابتکارات مذاکراتی دستور کار ایران در وین. و اعلام آتش بس موقت در 4 شهر اوکراین برای انتقال غیر نظامیان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. و در ابتدای این بخش خبری تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن اعیاد شعبانیه را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. در دیدار نماینده خاص سازمان همکاری اسلامی با سرپرست وزارت خارجه طالبان و اظهار داشت که کشورهای عضو این سازمان از افغانستان حمایت می‌کنند و نیازمندی‌های افغانستان برای آنها اهمیت دارد. وزارت خارجه افغانستان صبح امروز با نشر اعلامیه گفته است که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان شام یکشنبه با دکتر طارق علی بخیت معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده خاص این سازمان برای افغانستان دیدار کرده است. در اعلامیه آمده است دکتر بخیت در حالی که رئیس دفتر کابل این سازمان وی را همراهی می‌کرد، سفرش به کابل را تعقیب تطبیق تصامیم اتخاذ شده در کنفرانس سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد خواند و روی طی مراحل قانونی صندوق وجهی وضع شده برای افغانستان، کمک‌های بشردوستانه و انکشافی روند جاری تعلیمی و تحولات مثبت صحبت نمود. دکتر بخیت گفته است که ما دفتر خیش را در کابل تقویت خواهیم کرد تا بهتر و بیشتر کار کند و در نشست بعدی این سازمان گزارش تفصیلی از افغانستان ارائه خواهد کرد که در روشنایی آن تصمیم‌های آینده اتخاذ خواهد شد و همچنان سفرهای متعددی به کابل خواهد داشت. اعلامی افسودا متقی از آنها به خاطر اینکه برای کمک به افغانها به کابل سفر کردند و وضعیت را از نزدیک مشاهده نمودند تشکر کرده و آنها را به خاطر داشتن افتخار همکاری با ملتی متدین، مجاهد و مظلوم که 4 دهه از جنگ رنج برده‌اند نیکبخت دانست. متقی از کشورهای عضو این سازمان خواست که در رابطه با آزاد شدن پول منجمد شده افغانستان تلاش کنند. سخنگوی انجمن ژورنالیست‌های آزاد افغانستان گفت اگر با مشکل مالی رسانه‌ها توجه جدی صورت نگیرد به استثنای چند رسانه بیشتر رسانه‌های فعال تعطیل خواهند شد. همکارم خانم سلطانی و گزارش این خبر.
رسانه‌های افغانستان آزادترین رسانه‌ها در منطقه بودند، اما حالا در بحران شدیدی به سر می‌برد و در حال نابودی است. عوامل بسته شدن رسانه‌های افغانستان ضعف اقتصادی اعلام شده است. اکثر رسانه‌های افغانستان از سوی بین‌الملل و دیگر کشورها حمایت می‌شد، اما با آمدن دولت طالبان این رسانه‌ها بسته شده و دیگر حمایت نمی‌شود. نشستی که سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در روز شنبه 14 حدود داشت گفته است برخی از رسانه‌ها در این اواخر به دلیل مشکلات اقتصادی از فعالیت باز مانده است. وی افسود حکومت طالبان تلاش می‌کند کمک‌های خارجی را برای آغاز به کار رسانه‌های بازمانده از فعالیت جذب کند. مجاهد در نشستی با خبرنگاران در ولایت هلمند گفت تاکنون از سوی جامعه جهانی برای پشتیبانی مالی رسانه‌های تعطیل شده در افغانستان تعهداتی را نیز به دست آورده است. پس از روی کار آمدن دولت طالبان در افغانستان توقف منابع مالی از این کشور توسط آمریکا و برخی از کشورهای غربی بسیاری از رسانه‌ها نیز با مشکلات سخت اقتصادی روبرو شدند و ده‌ها رسانه تعطیل شدند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ماه گذشته در گزارشی اظهار کرد میان 623 رسانه‌ای که بیش از سقوط دولت سابق در افغانستان فعال بودند، 318 رسانه در آن زمان طالبان مسدود شدند. بر اساس گزارش این فدراسیون با مسدود شدن این رسانه‌ها دست کم 2492 خبرنگار افغانستان بیکار شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. بازداشت سارقین مسلح در ولایت ننگرهار هم عنوان گزارش ارسالی از همکارم محمد آصف شینواری است.
مسئولان در ولایت ننگرهار از بازداشت سارقین مسلح خبر داد که با استفاده از نام طالبان به سرقت‌های مسلحانه میپرداخت. مسئولان گفته است که از نزد این افراد سلاح، تجهیزات نظامی و اموال سرقت شده به دست آمده است. دکتر بشیر رئیس اداره استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت 8 تن در پیوند به سرقت‌های مسلحانه و فروش اموال سرقت شده بازداشت نموده است. وی گفت در بین آنان 5 تن با استفاده از نام طالبان وارد خانه‌های مردم گردیده و اموال آنان را سرقت می‌نمود و یا هم با استفاده از سلاح در مسیر راه از مردم پول می‌گرفت. با گفته رئیس اداره استخبارات 3 تن دیگر آنان وسایل نقلیه مردم را سرقت می نمود و همچنان اموال سرقت شده را به فروش می رسانید.
دو که یو دلچه دا دو با دا طالبانو دا سپاک سپیچیلی سب دا نوم نا پا استفاده کول او دا آغو دا یونفورم نا او دا آغو دا وسائلو نا به دا گت آغسته چه تلا با دا مسلمانان او دا دا افغانان و کورونا به تکول چه کلا با غور اوه تا غق بیو کچه منگ مطلب طالبانی پا غزه با ننواتا او چه بچه پا غا کورونو کی و آغا به طول رویست و لوت پی.
رئیس اداره استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار در نشست خبری گفت آنان تلاش دارند تا تمامی کسانی که نظم جامعه را برهم می زند و یا هم از نام طالبان باعث آزار و اذیت مردم می گردد بازداشت نماید. در این نشست خبری همچنان افراد بازداشت شده در محضر رسانه ها حاضر گردیده و با جرم های انجام شده اعتراف نمودند.
لاس کسر دلو کورو بنده نه و تو طالب پجامه بنده مار سر کاسم لاس را غلا و تو کبیر تو بیو
زه غلا پتور کی نیوله ما موتر د غلا ما غستو غلا موتر می کلا کاو او هغه ته د انجنونو لمبر می بدلاو د یو ولایت نه په بل ولایت باندې بازه می انتقال او خرڅو مامون سلور کسان
این افراد در حال بازداشت می گردد که در این اواخر در ولایت ننګرهار واقعیت سرقت های مسلحانه و رهزنی افزایش یافته که سبب نگرانی باشندگان این ولایت گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری. نمایندگان افغانستان با نمایندگان هوانوردی فدراسیون روسیه درباره امکان از سرگیری پروازها بین کابل و مسکو دیدار و گفتگو کردند. باز هم گزارشی از همکارم خانم سلطانی.
نمایندگان طالبان با مقامات هوانوردی روسیه دیدار و گفتگو کرده است. یک منبع در وزارت ترانسپورت افغانستان گفته ریاست وزارتخانه با نمایندگان هوانوردی فدراسیون روسیه درباره امکان از سرگیری ترافیک هوایی بین افغانستان و روسیه گفتگو کرده است. ما درباره نتایج این گفتگوها از سخنگوی وزارت هوانوردی و ترانسپورت امام الدین احمدی پرسیده ایم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د روسیه فدراسیون د هوایی چلند استازو کابل ته تشریف راوړی وو. د ترانسپورت هوایی چلند وزارت د تخنیکی ټیم او رهبرۍ سره لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې د کابل او مسکو ترمنځ د نورمالو پروازونو بیا پیلېدو په اړه خبرې وشوې. همدارنګه د هوایي ډګر څخه هم لیدنه وشوه. نو الحمدلله زموږ نړیوال هوایي ډګرونه د نړیوال ستاندرد مطابق الوتنو ته تیار دي. نو موږ غواړو چې د کابل او مسکو ترمنځ بیا پروازونه په نورمال ډول پیل شي انشاءالله. او دا زموږ د هیوادوالو دپاره همدارنګه په عموم کې د هیواد دپاره به انشاءالله ښه لاسته راوړنه وي. حالت عادي خواته بیایي. او همدارنګه په راتلونکي کال کې هم زموږ پلان دی چې د هوایي ډګرونو قراردادونو په هکله مو خبرې روانې کړي دي مختلفو شرکتونو سره. نو دا به هم وړاندې لرو. اوس کومه خاصه ستونزه د هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه نه لرو. الحمدلله هر څه نورمال دي. خو غواړو چې نور هم د نړیوالو ستاندردونو مطابق خدمات وړاندې کړو او پروازونه زیات شي.
از سوی دیگر پروازها بین روسیه و افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان به حالت تعلیق در آمده بود. بیش از این شرکت هوایی آریان افغانستان اعلام کرده بود پروازهای کابل مسکو و مسکو کابل را از سر خواهد گرفت.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان با سرویس خبری امساز. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از اتخاذ ابتکارات مذاکراتی برای سرعت دادن به حصول نتیجه در مذاکرات وین خبر داد. رایزنی ها در هتل کوبرگ شهر وین در چارچوب دور هشتم مذاکرات وین بین ایران و گروه چهار جمعیت شامل آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در جریان است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه یعنی امروز در توییتی نوشت کنش های مثبت و منفی کشورهای حاضر در مذاکرات وین با هدف تامین منافع انجام می شود و قابل درک است. شمخانی افسو تنها عامل مؤثر بر تعامل ما با چهار جمعیت نیست، تامین منافع مردم ایران است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تصریح کرد ارزیابی مؤلفه های جدید مؤثر بر مذاکرات و اتخاذ ابتکارات مذاکراتی برای سرعت دادن به حصول نتیجه را در دستور کار داریم. اردوی روسیه اعلام کرد از ساعت 10 صبح امروز برای ایجاد مسیر انتقال غیر نظامیان در چهار شهر اوکراین آتش بس موقت برقرار می شود. اردوی روسیه در حال اعلام آتش بس کرده که وزارت دفاع این کشور اعلام کرد تلاش کیف برای خرابکاری در روند تخلیه غیر نظامیان بیفایده خواهد بود، چون اردوی روسیه از پهپادها برای کنترل این روند استفاده خواهد کرد. بحران اوکراین به خروج اسبای اوکراینی منجر و وضعیت این پناهجویان به عامل تنش میان مقامات فرانسه و بریتانیا مبدل شده است. با گزارش امروز خبرگزاری رویترز، این درگیری لفظی بین مقامات دو کشور جدیدترین تنش دیپلماتیک در پی خروج لندن از اتحادیه اروپا محسوب می شود که با بحث‌های درباره نحوه برخورد با عبور مهاجران از کانال مانش و همچنین حقوق ماهیگیری منجر شده بود. ژرال درمانن وزیر داخلی فرانسه روز یکشنبه از بریتانیا خواست با آوارگان اوکراینی گرفتار در کالا کمک بیشتری کند. بنابر اظهارات درمانن، مقامات دولت لندن به دلیل نداشتن ویزا یا مدارک لازم بسیاری از این آوارگان را نمیپذیرند. پریتی پاتل وزیر داخلی بریتانیا اتهامات دولت فرانسه را رد کرد که لندن اقدام کافی برای کمک به آوارگان اوکراینی و پیوستن آنها به خانواده های خود در بریتانیا انجام نمیدهد. رئیس کمیسیون اروپا با توجه به درخواست اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا اعلام کرد این مسئله یک فرایند زمان بر است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز دقیقاً 4 روز پس از حمله روسیه به این کشور درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را مطرح کرد. اصلاح میکنم، رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه 28 فوریه، دقیقاً 4 روز پس از حمله روسیه به این کشور، درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را مطرح کرد. پارلمان اروپا با 637 رأی مثبت، 13 رأی مخالف و 26 رأی ممتنع درخواست اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا را پذیرفت. پذیرفتن تقاضای اوکراین توسط پارلمان اروپا به معنی عضویت کیف در این اتحادیه نیست، بلکه این رأی‌گیری روند پیوستن اوکراین را آغاز می کند. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت مردم اوکراین متعلق به خانواده اروپا هستند، اما عضویت در اتحادیه مراحل و فرایندی دارد که باید طی شود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی بر حمایت از افغانستان. اتخاذ ابتکارات مذاکراتی دستور کار ایران در وین. و اعلام آتش‌بس موقت در 4 شهر اوکراین برای انتقال غیر نظامیان. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. عزیزان شنونده، چنان که مطلع هستید، وزارت خارجه افغانستان صبح امروز با نشر اعلامیه گفته که مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، شام دیشب با دکتر طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده خاص این سازمان برای افغانستان دیدار کرده و آقای بخیت یک سری وعده‌هایی در راستای حمایت از افغانستان مطرح کرده. پیرامون اهمیت این حمایت‌ها در شرایط فعلی افغانستان، ساعت پیش گفتگوی داشتم با استاد کامبخش نکویی، استاد دانشگاه و از تحلیلگران مسائل افغانستان، که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
خب اتفاقا هر نوع کمک به همکاری بشردوستانه که در واقع از طرف سازمان‌های خیریه و سازمان حقوق کمک بشری و جامعه افغانستان صورت می‌گیرد، در مسعه زمانی ممید و مفید است، هم به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، ولی آن تواند در واقع دریج اصلی را باز نکند مسئله سیاسی هست. باور من بر این است که احتمالاً کمک‌ها به همکار جامعه جهانی و کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی در واقع استمرار بکند، ولی میماند مسئله این که آیا طالبان در واقع زمینه و فرصتی برای باز کردن این مشکل سیاسی حالا مسائل میشدن یا خیر. من فکر میکنم که طالبا به اساس اون روی کرد ایدئولوژیک خودشان که دارن، ظرفیت و توانمندی پذیرش نیروها و گروه های سیاسی متشکل در جامعه افغانستان و ظرفیت و توانمندی تا با میکانیزم های جدید جامعه جهانی را تعمل در واقع پیدا نکرده و این زبان همکاری ها و در واقع کمک های بشری بنابر مختزیات زمانی که در جامعه افغانستان ما با او مواجه هستیم احتمالا استمرار پیدا بکنند. بعضی کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه این است که اگر ما نتوانیم کمک ها و همکاری های بشری را به جامعه افغانستان در واقع صدور مدیم و نفاید نسالیم، ما به یک فاجعه مراجع هستیم و پاسخ در واقع جامعه جهانی هست و کشورهای منطقه هستند که خیلی از مهاجرت ها به پاکستان و ایران و به کشورهای دیگر اروپا و به جاهای دیگر در واقع ترازیر می شود و دامن این مهاجرت ها در واقع استمرار پیدا می کنند و کشورهای دیگر کنار به موازی می سازند. از این روی طرف باور من در این است که کمک ها و همکاری های اقتصادی و اجتماعی و استمرار پیدا می کنند، ولی متاسفانه تا همزون دریم سیاسی که بیاد خل بشد ما بریم به طرف یک جامعه در واقع مبتنی بر معلقه های فرهنگ شهری و شهروند شدن بسیار دور هستن.
استاد در ادامه بفرمایید که شما خودتان به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان، نقش کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در حمایت از افغانستان، شرایط فعلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و حل بحران فعلی افغانستان چه قسمی ارزیابی میکنید و فکر میکنید که کشورهای اسلامی در این راستا چه نقشی میتونن داشته باشن؟
کشورهای اسلامی اگر در واقع میتوانند که در یک جاهای فشار سیاسی وارد بشند، میتواند نمود مفید واقع شود برای حل مناسبات سیاسی و اجتماعی جامعه افغانستان. ولی ما فکر میکنیم که کشورهای اسلامی هم با این رویکرد که طالبان گزین کردن زیاد راضی نیستند و رضایت ندارند. اگر قرار در این شود که دولت امارت اسلامی مستند بر مقتضیات زمان سالانه تعریف کردن بر سر اقتدار بیاید، این الگوی میشود در بقیه گروه های اسلامگرای افراطی که در برخی از مناطق مثلا حالا خاورمیانه هستند، در پاکستان هستند و در جاهای دیگری هستند، یک الگو تبدیل میشود. و من فکر میکنم که کشورهای اسلامی هم بیشتر تاکیدشان بر این است که یک دولت فراگیر همشمول که بتواند نقطه های مختلف اجتماعی و سیاسی در واقع در اینجا نقش داشته باشند، حالا اینها تعریف بکنند و جایگاه را فراختر بکنند. و باور من اگر دولت های کشورهای اسلامی، کنفرانس کشورهای اسلامی فشارهای بیشتر به لحاظ سیاسی بیارد و دولت طالبان، به نظر مفیدتر و مهمتر هست به چند و دلیل اولش این که به لحاظ دینی و به لحاظ فرهنگی نزدیکتر هست به جامعه افغانستان و بافته های اجتماعی، بافته های مذهبی، بافته های قومیتی و فرهنگی را به تناسب کشورهای در واقع غربی درک بیشتر میتونند داشته باشند. دومی که به لحاظ جغرافیایی نزدیکتر هستند، مشکلات جامعه افغانستان را بیشتر بحث میکنند، هم کشورهای مثل مثلا حوزه خاورمیانه، هم کشورهای مثل برای جنوب راستا که پاکستان باشد، این طرف ایران و خیلی کشورهای دیگه که اینجا هست، هم در واقع به لحاظ لوجستیکی و اقتصادی هم میتونند اول زمینه ها را مساعدتر بسازند و از جاهای فشار بیارن تا اینکه ما بتوانیم از این بایستر و از این نظرهای سیاسی در واقع برون براییم. و باور من نقش کشورهای اسلامی ممیدتر و مفیدتر هست تا اینکه بر نیروی طالبان فشار بیارن تا زمینه خواهر سیاسی قضیره که در واقع لایه های اجتماعی و سیاسی مسائل بسازن.
در شرایط فعلی بحران اوکراین و روسیه چه تأثیراتی را میتونه بر اوضاع فعلی افغانستان و به حاشیه رانده شدن این کشور داشته باشه؟
یک سناریو سازی داشته باشیم. فرض فرمایید که روس‌ها یکی از بازیگران در واقع بزرگ سیاسی در منطقه آسیا هستند و سیاسی مناسبات سیاسی و امنیتی و اقتصادی جامعه افغانستان نقش برازنده‌ای داشتند، کما اینکه حالا مسئله سازمان شانگهای در اون بود مسائل امنیتی دست جمعی در منطقه مطرح کردن. اگر اوکراین استمرار پیدا بکند، فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا با یک سری رویکردهای دیگری، با یک سری موازی دیگری راهی ندارد جز اینکه وارد تعاملات افغانستان شود و بی‌توانه مناطق شمال افغانستان مثل گروههای افراطی که به نحوی در این مناطق هستند و حالا به نحو تحت تأثیر برخی کشورهای غربی و برخی کشورهای دیگری هستند، اینها را یک کانالی بسازد برای گروه های افرادگرایی دینی و مذهبی که بیشتر متمایل به غرب هستند، حالا داعش باشد و کشورهای دیگری هم باشد، و مزاحمت ایجاد بکند به حیات خلوت روسها در منطقه آسیا مرکزی و به همین ترتیب در منطقه سینکیانگ که کما اینکه حالا درگیری ها در منطقه تایوان و چینای ها هم در حال اوجگیری هست. به نظر من اگر این بحران اوکراین استمرار پیدا بکند، یک جاهای در واقع در بنبست مواجه شود، تأثیرات برازنده بر تعاملات سیاسی و امنیتی جامعه افغانستان خواهد داشت. یک وضعیت ژئوپلیتیکی ما در واقع قرار داریم که متأسفانه ما را در واقع خواسته ناخواسته وارد بازی جدیدی و تعامل جدیدی در نزد بین الملل در واقع مواجه خواهد ساخت و فکر می‌کنم که حالات متعالی هم بازی دیگری وارد منطقه می شود و یک سری تعاملات را شاید با طالبان و گروهی در واقع حالا امارات اسلامی خواهند داشت برای اینکه بتوانند منطقه آسیا، منطقه شمال افغانستان و مناطق مرزی آسیای میانه ناامن بسازن و از اینجا مزاحمت ایجاد بکنن، تا اینکه روسیه ها در چند جا در واقع مصروف و مشغول نبرد و مصرف و متقابل هزینه های سنگین شوند.
استاد در ادامه بفرمایید که واکنش دوگانه کشورها و رسانه‌های غربی به بحران اوکراین و بحران کشورهای غرب آسیا مثل جنگ یمن و افغانستان که ما شاهد هستیم علتش چی هست و این تفاوت دیدگاه‌ها و تناقض‌ها چی میتونه باشه؟
خب اتفاقا تمام کشورها در واقع روی کرد منافع محور هستند و ضمناً رسانه‌های غربی هم تلاش این رابطه یک جاهای در واقع کار آمای خودشان را در محور منافع دولت‌های خودشان در واقع کار بکنن پخش و نشر بکنن. کما اینکه ما در جنگ حالا عراق داشتیم، در مسئله لیبی داشتیم، در یمن داشتیم، در مسئله سوریه داشتیم و همینگونه در اوکراین. حالا ما باید بپذیریم که رسانه‌های غربی یا در واقع دولت‌های غربی بیشتر تاکیدشان این است که ما چگونه می توانیم پای روسها را بکشانیم به یک باطلاق خونینی که حالا بیشتر قربانی اوکراینی ها باشند و ما از این جا بتوانیم که این دبر بیدار شده از این منطقه را دوباره زخمی بسازیم و ببریم به انتوا. و پیش از این که حالا غربی ها و در واقع رسانه های غربی تاکیدی به مفاهیم مذاکره و تفاهم و گفتگو در یک طرفین داشته باشند، در واقع مسائل اسلحه و فرستادن و کمک به همکاری های تسلیحات نظامی را به ارتش اوکراین میتونیم که به نظر من در اینجا آن چیزی که من میبیند مردم اوکراین هستند و نه در واقع روی سال همه در واقع غربی ها. امریکایی ها بیشتر تمایلشان در این است که جنگ را و در واقع نزاع را در منطقه اوکراین نگاه بکنند تا اینکه از اینجا رو دو تا هدف دارند. یکی اینکه حضور خودش در اروپا تضمین بکنن برای 30 سال و برای 50 سال دیگری. دوم اینکه این قدرت بزرگ نظامی کماکان آسیایی را که در برادرشون حالا استفاده کرده در منطقه خاورمیانه و بعضی دیگری مزمحل بکنن به انزوای سیاسی ببرن. این را اگر من فکر میکنم که هم رسانه ها هم در واقع دولت های غربی متاسفانه دارن برای جنگ یا برای این آتشی افروخته شده در اوکراین ایده میفرستند که تا اینکه شعله‌ورتر شود و قربانی های بیشتری داشته شود تا اینکه به اهداف خودشان دسترسی پیدا کنند. کما اینکه حالا ما میبینیم رویکرده های از اینها را در حوزه خاورمیانه که متاسفانه کلی سال بعد از حملات از اینها به عراق و افغانستان و به جاهای دیگری بسیار بزرگی در افراد و اشخاص بیوضعت در منطقه زدند و متاسفانه لحاظ نکردند اون مؤلفه های حقوق بشری که خودشان حالا مطرح می کردن در نظام جمال ملان.
و اما پیرامون تأثیر جنگ اوکراین بر افغانستان هم همکار مای قریشی گفتگوی داشته است با آقای جعفری دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان که به اتفاق می شنوید.
آقای جعفری دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان، به نظر شما جنگ اوکراین چه تأثیری میتونه در افغانستان داشته باشه و چقدر اوکراینی ها میتونن بر آمریکایی ها اعتماد داشته باشند؟
البته پدیده جنگ خودش یک چیزی منحوسی است و چیزی مطلوبی نیست، به ویژه که ملت افغانستان تعمه جنگ و نابرابری های شدید را در طی 14 تجربه کرده است. ولی ایرم ناگفته نماند که عامل جنگ اوکراین ناتو و امریکایی ها بوده است و نظر به ای که یک عروسک که به نام آقای زلنسکی که رئیس جمهور اوکراین هست و او بیش از اندازه به حریم خصوصی خب روزها به نهایت تختازی داشت در قسمت و حالا هم درمانده و مستحصل شده، ولی عامل اصلی جنگ اوکراین و روسیه میتونه امریکایی ها و ناتو باشه، چون اصلا اعتماد به غرب نمیشه کرد، اعتماد به امریکا نمیشه کرد. امریکایی ها همواره دروغ گفتن. شما ببینید هر جای در هر منطقه‌ای که بوده در طول تاریخ که رفتن، اینا غیر از خباثت، غیر از جنایات، غیر از ای که بیان منطقه را به هم بریزن و مشکلات برای کشور ایجاد بکنن، چیز دیگه نداشته. تاریخ امریکا را مملو از این مسائل هست. شما از جنگ ویتنام بگیرین، جنگ خلیج فارس بگیرین، جنگ ایران و عراق بگیرین، جنگ نفت بگیرین که در جنگ کویت و عراق با کویت بود، و همچنین جنگی که در افغانستان ایجاد کرد و مفتزهانه از افغانستان خارج شد. شما همه اینها را که چی بکنین، عامل اصلیش در میگرده امریکایی ها. گرچه اوکراین به عنوان کشور مستقل و غیر منسلک است، و خود اوکراین هم چون معمولا یهودی ها متاسفانه یک مقدار بی نهایت تندرو هستند، در هر جایی که هستند همین تندروی رو داره. رئیس جمهوری اوکراین یهودی هست که او از اون دواتشه های یهود هم هست، و در این قسمت اونها بی نهایت تندروی کردن و این مطلب را، این وضعیت را روسیه بر نمیتابید دیگه. به مول هاس برای روس ها هم این دردآور بود که یک کشوری که در همسایگی او هست بیاید سازوکارهای غربی را پیاده بکنه و مردم اوکراین، یک بخش از مردم اوکراین هم غمشی بود که اونها را علیه روسیه بسیج بسازه. لذا روی از این جهت بود که دیگه اتفاق افتاد. ما امیدوار هستیم جنگ خاموش شوه و منطقه آرام شوه از این وضعیت. گرچه این جنگ، جنگ اوکراین و روسیه، قضیه افغانستان را تحت شعاع قرار داد و مسئله افغانستان را تقریبا نسبت به قضایای دیگه بایکوت شده هست.
برخی آمریکا را در اوکراین عامل جنگ و درگیری میخوانه. شما چه فکر میکنین و فکر میکنین که آمریکا بتونه کار را در اوکراین انجام بده؟
با توجه به این که در افغانستان ذلتی را که امریکایی ها در افغانستان کشید، من فکر کنم برای امریکایی ها خیلی سخت و دشوار بود و این هم نشد گرفته از امو روحیه جنگ طلبی امریکا بود که این وضعیت پیش آمد. و امروز شما میبینید که در افغانستان هم نمیتونه به او پیمانی که باید غرب اعمال نفوذ بکنه، او اعمال نفوذ از دستش رفت. شما دیدین که حکومت دست نشانده غنی که در واقع وابسته کامل به امریکا داشت و او هم از بین رفت و مردم افغانستان را همچنان دچار پرابلم و دچار مشکل ساخت. در رابطه با این که برخی از کشورها در اوکراین هم عامل جنگ و درگیری امریکا را میدانند، یک واقعیت است. عامل اصلی امریکایی ها بوده، هست و خواهد بود، چون امریکا غیر از دخالت کار دیگه نمی کنه. هژمونی امریکا هم ترک برداشته و شرایط امریکا قطعا او شرایطی گذشته نیست. پس از خروج از افغانستان امریکا سیلی محکم خورد برویش که حتی من فکر کنم دیگه سرش نتانه در جهان بلند بکنه با این افتضاحی که در افغانستان به وجود آورد. و امروز هم با کمال تأسف داره امریکایی ها پول مردم افغانستان را در قضایای جنگی 11 سپتامبر میخواین، در برنامه 11 سپتامبر به او، به بازمانده های حادثه از او مصرف بکنه، که این فکر میکنم نهایتی عداوت با مردم افغانستان و در واقع دزدی آشکاری است که امریکایی ها داره انجام میده. ما امیدوار هستیم که امریکایی ها به خود بیایه، امریکا دیگه او هژمونیش دیگه ترک برداشته، هژمونیش شکسته و ملت ها بر نمیتابه، دولت ها بر نمیتابه، دنیا به این باور رسیده که امریکایی ها دیگه او توان را نداره و باید آنها تن به واقعیت ها بیده، دنیای صلح و همزیستی مسالمت آمیز باید ایجاد شده که حالا یک قطبی شدن که هیچی، دنیا رو به سوی چند قطبی شدن میره.
چرا غربی ها می خواهند که در منطقه آشوب را برپا بکنند؟
غربی ها چرا می خواهند که آشوب در منطقه برپا شود؟ خب نفع غربی ها همی هستند که یک عده کشورها را با خودشان همسو بکنند. شما دیدین که در اوکراین نکردن، هیچ یک از کشورها از امریکا حمایت نکردن، به او پیمانی شاید یک سری اقدامایی را انجام دادن ولی هیچ او قوای خود و نیروهای خود بسیج نکردن. اگر دو کشور می آمدن در کنار امریکایی ها، قطعا امریکایی ها دخالت نظامی میکردن در اوکراین که این کار صورت نگرفت و ما امیدوار هستیم که جنگ اوکراین هم خاتمه پیدا بکنن، مردم اوکراین هم به عنوان انسان بتانن، به عنوان یک مردم های آزاده بتانن زندگیشان بکنن. و مقصر واقعی هم رئیس جمهور اوکراین است که آقای زلنسکی، گرچه دنیا به این باور رسیده او را یک بت ساخته ولی عامل اصلی بدبختی ها یکی خود هم رئیس جمهورش است که تندرو است، بسیار بی نهایت منافع مردم اوکراین در نظر نگرفت. و مطلب دیگه ای که عامل دومش هم امریکایی ها و پیمان اتلانتیک شمالی ناتو بود.
شما به مسائل جهان اسلام اشاره کردین، مسئولیت کشورهای اسلامی و سازمان همکاری کشورهای اسلامی در برابر سرزمین‌های اسلامی و مسلمانان چیست؟
امیدوار هستیم که کشورهای اسلامی فکر بکنن یک پروسه را روی دست بگیره از سازمان همکاری کشورهای اسلامی. ما میخواهیم حزب رفاه ملی افغانستان به عنوان یک جریان مستقل، افغانستان به عنوان یک تشکیلات که وابسته به مردم افغانستان است، از کشورهای اسلامی میخواهیم که یک نظام نوین اسلامی ایجاد بکنن و این را پیشنهاد بده کشورهای اسلامی. امروز پتانسیل و ظرفیتی که کشورهای اسلامی، 50 کشور اسلامی هست، اینا داره، من فکر کنم دنیا محتاج او هست. لذا ما بیاییم پول مشترک و پاسپورت مشترک و مرزهای قضایی گذشته را برداریم و کشورهای اسلامی باید برنامه دقیق و منظم را روی دست بگیره. لذا امیدوار هستیم که چنین قضایی اتفاق بیفته تا مسلمان ها این رنج را که میکشن، این رنج را که رژیم صهیونیستی اسرائیل برای مسلمان ها در واقع ایجاد کرده، بیش از 7 دهه است که مردم فلسطین آواره هستن، سرگردان هستن و رژیم گذشته ترام امریکایی ها دیدین که چقدر دخالت کرد و بعضی کشورهای اسلامی را متاسفانه فریب دادن و رو در رو با اسرائیل کردن و در واقع اونها را اونها و حرمت شکنی کردن و با رژیم غاصب اسرائیل رابطه برقرار کردن. ما امیدوار هستیم که ما مسلمان ها به خود بیاییم از این وضعیت نجات پیدا کنیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. یک بار دیگر اعیاد شعبانیه را حضورتان تبریک و شاد باش عرض کرده، از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به تصمیم طالبان برای تشکیل نیروهای امنیتی 350 هزار نفری. مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس حکومت موقت طالبان روز شنبه 14 اوت در مراسم فراغت دانشجویان آکادمی پلیس در کابل گفت طالبان در نظر دارند که به خاطر تأمین امنیت جغرافیای افغانستان، دفاع از ارزش‌های دینی و تمامیت ارضی کشور، نیروهای امنیتی 350 هزار نفری را تشکیل دهند. از زمانی که گروه طالبان از 15 اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفت، وضعیت نیروهای امنیتی و پلیس این کشور دگرگون شده، به طوری که بسیاری از این نیروها اخراج و از خدمت منصرف و همچنین شماری از افغانستان خارج شدند. اکنون گروه طالبان در صدد احیای نیروهای امنیتی و پلیس افغانستان است. عبدالسلام حنفی گفته همه زیرساخت‌ها برای تشکیل پلیس در افغانستان مهیا است. معاون اداری دولت موقت طالبان در افغانستان خطاب به نیروهای پلیس و امنیتی این کشور گفت از این پس امکانات، حقوق و بودجه نیروهای پلیس و ارتش از سوی خارجی‌ها تامین نمی‌شود و دیگر به دستور خارجی‌ها عمل نخواهید کرد، بلکه با اجرای قوانین از مردم افغانستان دفاع می‌کنید. باید در رابطه با پلیس و اردوی ملی افغانستان گفت پس از پیشروی‌های سریع گروه طالبان و سقوط کابل، این سوال مهم در محافل عمومی افغانستان و همچنین محافل منطقه‌ای و بین‌المللی بارها مطرح شده است که چرا ارتش و پلیس ملی این کشور نتوانست در برابر این حملات مقاومت نماید و بسیار فراتر از تصورات کارشناسان مسائل نظامی و امنیتی فرو پاشید و طالبان موفق به تسلط بر همه ولایت افغانستان به غیر از پنجشیر شد. بعد از حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 و فروپاشی رژیم طالبان، ارتش ملی و جدید این کشور ابتدا به تعداد 70 هزار نیروی نظامی در ایلاس بن آلمان مورد تایید قرار گرفت و در سال 2002 با کمک محافل غربی به خصوص آمریکا و سپس پیمان ناتو روند تشکیل آن آغاز شد. پس از آن با افزایش حملات گروه طالبان در سال 2006 قرار شد تعداد نیروهای ارتش ملی افغانستان به 130 هزار نیرو افزایش یابد. اگرچه در سالهای اخیر تعداد نیروهای ارتش و پلیس ملی افغانستان تا 350 هزار نیرو افزایش پیدا کرد. از این رو این سوال مهم مطرح است که چنین ارتش و پلیس ملی افغانستان چرا نتوانست در برابر حملات طالبان مقاومت نماید و به سرعت فرو پاشید؟ ناظران سیاسی در پاسخ به این سوال مهم در مهمترین مورد به عمل نکردن آمریکا و ناتو به تعهداتشان برای تجهیز و تقویت ارتش و پلیس ملی افغانستان اشاره می کنند و بر این اعتقادند که برغم ادعای محافل غربی تلاش قابل توجهی از سوی آنها برای ایجاد یک ارتش قدرتمند در افغانستان به خصوص نیروی هوایی صورت نگرفت. در این باره کارشناسان نظامی معتقدند یک علت مهم این بود که آمریکا و ناتو سیاست وابسته نگه داشتن امنیت افغانستان به نیروهای خارجی را دنبال می‌کردند. از دیدگاه آنها چنانچه افغانستان دارای ارتش و پلیس قدرتمند بود، زمزمه خروج نیروهای خارجی از افغانستان بسیار سریع‌تر و با جدیت بیشتری از سوی محافل داخلی در این کشور مطرح و شنیده می‌شد. به همین دلیل آمریکا و ناتو برای توجیه ادامه حضورشان در افغانستان می‌کوشیدند به اصطلاح خود را مدافع امنیت مردم این کشور در برابر تروریسم نشان دهند و سیاست‌ها و برنامه‌های خود را در چارچوب برنامه حمایت قاطع از ارتش و دولت افغانستان تبلیغ می‌کردند. به هر صورت اکنون مقامات حاکم بر افغانستان یعنی گروه طالبان از تصمیمشان برای تشکیل نیروهای امنیتی 350 هزار نفری سخن میگویند. در این باره اما اگرهای زیادی از سوی کارشناسان مسائل نظامی مطرح است، از جمله این که آیا این گروه توانایی و امکانات آن را دارند. عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان در این باره میگوید سخنان آقای حنفی در حد یک آرزو میباشد.
خب تاکنونی یک موضوع در حد یک آرزو و یک خواست است، همونطور که آقای حنفی گفتن، یعنی خواست است یک آرزوی است که باید افغانستان چنین یک عسکر داشته باشه، چنین یک نیروی داشته باشه. اما در آینده بسیار نزدیک ما شما همه مسائل جهانی را وقتی ببینین، تفاوت‌هایی که فعلا بین شرق و غرب وجود داره، کشمکش‌هایی که فعلا ما شما شاهدش هستیم در روسیه بر سر منافع غرب و روسیه و اروپا، بالاخره این چیزا وقتی شکل بگیره این خواسته هم تغییر میخوره. چرا افغانستان هر قدر هم که لشکر قوی داشته باشه، تا جنگ‌های داخلی و کشمکش‌های داخلی در حال نشه ما به صلح نمیرسیم. ما طرف جنگ با کشورهای بزرگ نیستیم که باید یک عسکر بتونیم مثلا کشورهای دیگر را فتح بکنیم یا در چنین آرزو باشیم یا حتی از خود دفاع بکنیم با لشکر بسیار قوی، بلکه ما باید قسم حیات سیاسی و اجتماعی خود شکل بدیم که اصلا تضادهای داخلی و خارجی از بین برن. ما در یک کشور بسیار فقیر و بیچاره و درمانده و جنگ زده قرار داریم، بنابراین با یک لشکر بسیار وسیع و توانا ما نمیتونیم که به اون آرزوهایی که مردم ما میخواهند برسیم.
در همین حال حیات الله عالمی بلخابی، عضو سابق پارلمان افغانستان، در گفتگو با رادیو دری گفت تشکیل اردوی 350 هزار نفری که طالبان وعده داده به تعامل جهان با این گروه بستگی دارد. وی میگوید
صحبت های آقای حنفی به نظر من مشروط است به تعامل دنیا با امارت اسلامی. این معنا که اگر در صورت که جامعه جهانی تعامل بکنه، وارد تعامل بشه همراه امارت اسلامی و امارت اسلامی رو به رسمیت بشناسه، پولهای منجمه شده افغانستان آزاد شوند، در اون صورت بله، و همکاری در سطح وسیع صورت بگیره، در اون صورت بله، امارت اسلامی موفق خواهد شد که بودجه به هر حال مورد نیاز رو هم در بخش بودجه عادی و این کشافی اهمی از پرداخت معاش ها و سایر موارد بسیار تامین بکنه. منطقه در شرایط خیلی زیاد قابل پیشبینی نیستی که یک چنین اتفاقی بیفته، چون ما عملا میبینیم تا حالا در بخش های مختلف به هر حال معاش پرداخت نشده و خیلی از کارمندا، چه کارمندای سابق چه اینا که تازه صرف شده، دچار مشکل هستند، هم در بخش ملکی و هم در بخش نظامی.
کارشناسان در تحلیل علت فروپاشی سریع ارتش و پلیس ملی افغانستان معتقدند یک علت آن یک پارچه نبودن نیروهای آن در سراسر این کشور به عنوان نیروهای سازمانی بود. اگرچه بر اساس مصوبات صورت گرفته قرار بود ارتش افغانستان 350 هزار نیروی نظامی داشته باشد، اما بخشی از این نیروها تحت عنوان نیروهای شبه نظامی در مناطق مختلف افغانستان همچون در کندوز، میمنه، هلمند، پکتیکا و کنر مستقر بودند که عمدتاً در کنار نیروهای خارجی عمل می‌کردند و حتی حقوق خود را نیز از آنان دریافت می‌کردند. در چنین وضعیتی انتظار داشتن یک ارتش قوی و مدرن که تحت یک فرماندهی متمرکز در افغانستان عمل کند بیهوده بود و متاسفانه تکنوکرات‌های غرب زده حاکم در کابل نیز اقدام جدی برای ساماندهی و تقویت ارتش ملی افغانستان به صورت یکپارچه صورت ندادند. به واقع این کارشناسان وابستگی مالی ارتش و پلیس افغانستان به کمک‌های خارجی را از دلایل عمده مستقل نبودن این نیروها و فروپاشی آن می‌دانند. اما اکنون آقای حنفی، معاون رئیس حکومت موقت طالبان، می‌گوید امکانات، حقوق و بودجه نیروهای پلیس و ارتش از سوی خارجی‌ها تأمین نمی‌شود و دیگر به دستور خارجی‌ها عمل نخواهید کرد. در این باره نظر عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان را پرسیدیم.
خب این مسئله هم در حد یک خواست ملی و مردمی است. واقعا هیچ کشوری نمیخواهد که مردمش تحت سلطه یا تحت فرمان کشورهای خارجی قرار داشته باشه، ولو این کشور هم زبانش باشه، هم دینش باشه، هم کیشش باشه، هم نژادش باشه. حالا شما میبینید در اروپا وقتی ما میبینیم دو کشور را که جنگ میکنن، اینا کاملا یک فرهنگ مشترک دارن، روسیه و اوکراین، ولی امروز میبینیم که در اثر تضادهای دو نوع سیستم جهانی که کاپیتالیسم و سیستم سوسیالیستی است که بیشتر اروپا مردمش طرفدار از نه است و یا با مون طرف حرکت میکنه. این جنگ با وجود آمده و امروز هم ببینیم که جان هزارها نفر گرفته و میلیون ها نفر به سرنوشت ساخته. بنابراین در اروپای پیشرفته ما وقتی چنین حال میبینیم، محال است که در افغانستان فکر بکنیم که ما تنها با این خواستها و با این سرمایه گذاری هایی که خود ما فعلا داریم از سرمایه بسیار کوچک بتانیم این آرزو را برآورده بسازیم. تمام ما در تفاهم و تعامل با جهان برای استخراج معادن خود، برای مهار آبهای خود، برای استفاده از منابع خود دستاسی را بر بزنیم تا به چنین منابع دست بیافتیم که چنین یک لشکر را ما بتانیم یا چنین لشکر را بتانیم تجهیز بکنیم و بالاخره اینا را متکی به پای خود یا استوار به پای خود بسازیم.
یک مطلب مهم درباره گروه طالبان که اکنون قدرت را در افغانستان به دست آورده، کسب اعتماد و پشتیبانی مردم است. در چند ماه اخیر گزارش‌های متعدد از برخوردهای خشن نیروهای طالبان با مردم و فعالین مدنی نگرانی‌های زیادی را به وجود آورد. اما اکنون آقای حنفی معاون رئیس حکومت موقت طالبان تأکید کرده که نیروهای طالبان دیگر اجازه ندارند که خودسر با مردم برخورد کنند. در رابطه با اینکه طالبان چگونه میتوانند اعتماد مردم را به دست بیاورند، حیات الله عالمی بلخابی عضو سابق پارلمان افغانستان میگوید که به دست آوردن اعتماد مردم نیاز به زمان دارد.
در رابطه با اعتماد مردم به امارات هم به هر حال نیاز به زمان هست، چون یک پلیسی که فعلا امارات دارد نه پلیس ملی هست. واقعیت است که ما یک پلیس قومی می‌بینیم در اینجا. من خودم فعلا در کابل زندگی می‌کنم. پلیس ملی نیست و برخوردها هم برخوردهای ملی نیست. مثلا برخورد پلیس با مثلا یک پشتون با یک هزاره بسیار تفاوت داره. نه پلیس ملی هست نه برخوردها برخوردهای ملی هست. انشاءالله امیدوار هستیم که با گذشت زمان اتفاق بیفته که هم مردم بتونه اعتماد بکنه به پلیس و هم پلیس برخوردش ملی بوده باشه.
سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تارو تنبور. تار و تنبور و آهنگ هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
تا که از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی کنیم، بیا که از دیوال دیوالی کنیم.
مثل همیشه پنجره ها باز می شود، لبخند بی مقدمه آغاز می شود، یک اتفاق همین خنده گل است، یعنی که بین باغچه اعجاز می شود. او که آهنگ زندگی ما از اوست، خدای خوب و مهربان. همراهان همیشگی، مردم خوب و نازنین و عاشق پیشه، خوبانی که محبتتان دوانده در دلها ریشه، افغانستانی های عزیز و پارسی زبانان مهربان، خیلی سلام، خیلی درود. صدای همدلی است. اینجا آهنگ محبت را با حضور شما می نوازیم با تار و تنبور. بیاین شما هم مثل همیشه با ما لحظاتی را دل بسپاریم با آهنگ هایی که دوست داریم. میدانم که پل های ارتباطی را فراموش نمی کنین، اما باز هم بر دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن تکرار می کنم تا بتانن همین لحظه تیزی که در پیامک روان کنن و آهنگ درخواستی خودشان را از ما بخواین. یک فاصله